بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 75 سطر اول. و الکلیات العقلیت المتحصلت المتحصله بالحقیقه انوانات و موجودات محیطه و ازلت و مجردات مرسله فی عالم الابداع. گفتیم که قیاس به تنهایی علم به نتیجه رو به وجود نمیاره، بلکه افاضه موجود و مجرد هم لازمه. بعد ملاحظه کردیم، دیدیم که موجودات مجرد دارای وجودن و نور، این کلیات عقلیه‌ای که ما به عنوان نتیجه استخراج میکنیم، این کلیات در اونجا نیستند، پس چطور افاضه میشوند؟ جواب دادیم که این کلیات عنوانات اون وجوداتند و اون وجودات معنون این عنواناتند، پس ریشه این عنوانات اونجا هست. این ریشه رو اگر ما از جلو ببینیم، نزدیک بریم ببینیم، به علم حضوری وجود اونها رو و نور اونها رو درک میکنیم. ولی اگر از دور ببینیم، همون کلی عقلی که ما اسمشو نتیجه میذاریم همون آیدمون میشه. نمیخوام بگیم اونها این کلی عقلی رو به همین صورت که دست ما میرسه دارند، اونها وجود نوری دارند که این کلی عقلی عنوان اون وجود نوریه و ما اون وجود نوری رو از دور مشاهده میکنیم. سلام علیکم. اون کلی عقلی که عنوان اونهاست نصیب ما میشه. اگر نزدیک میرفتیم و از نزدیک میدیدیمشون، خودشون مشاهده میشدن، همون وجود نوری مشاهده میشد، همون معنون مشاهده میشد، عنوانی به ما نمیداد. مراد از این که دور و نزدیک هم توجه داشته باشید، این نکته که عرض کردم روشن شد. نکته دیروزم گفتم، امروز خیلی خلاصه و تقریبا واضح‌تر گفتم. چرا مرحوم سبزواری رفت سراغ این کلیات متحصله؟ اینا چه مورد بحث ما نبودن. این تقریبا داره یه اشکالی رو جواب میده. شما میگید که ما از اون وجودات نوری استفاده میکنیم، وجودات نوری که کلیات عقلیه نیستن، و چطور کلیات عقلیه رو به ما میدن؟ جواب اینه که ریشه کلیات عقلیه که همون وجود نوریشونه هست، این هم عنوانه. اون ما عنوان نصیبمون میشه. اگر یه خورده جلوتر بریم و از دور نگاه نکنیم، خودشونو میبینیم. حالا که از دور نگاه میکنیم، عنوانشونو میبینیم، عنوان به ما داده میشه. وقتی اون عنوانات رو توضیح میده، بعد ضمناً با توضیح بس روشن میشه که ما چطوری دریافت میکنیم، چگونه اشراق اونها و فیض اونها نصیب ما میشه. این همه توضیح داده شد. وقت در ضمن چون ایشون به وجود عقول داره اشاره میکنه، من عقول رو هم طولیش و هم عرضیش رو توضیح دادم. حالا میخوام بیان کنم چطوری شی از بعد دیده میشه، چطور از نزدیک دیده میشه. اینا رو باید ملاحظه کنید.
یا مستقیمشون مثلا نشه تغییر انواعی رو تدبیر میکنه،
مستقیم
یا نه عقول ارضی که در بین عقل اول و دوم، عقول ارضی بین عقل دوم و سوم تدبیر
میکنه. نه، عقول ارضی که از مراتب بالاتر حاصل بشوند، تصرفی در عقول ارضی که در از مراتع پایین حاصل می شود ندارن و الا به نحوی می شن عقل طولی. پس عقول ارضی به همدیگه کاری ندارند. این عقل بعدش عالم مثاله، بعد از این عقل ارضی مثاله، بعد از مثال ما هستیم. عقل ارضی مثلا انسان که رب و نوع انسانه، نفوس انسانیه رو که مربوطه به عالم مثاله تدبیر میکنه، بعدن به توسط اون نفوس نفوس عالم ماده رو تدبیر میکنه. بین نیست. چرا شما میگید مثلا فرض کنید عقل ارضی ما که عبارت از رب و نوع ماست از بین عقل طولی اول و عقل طولی دوم درست شده؟ پس بین عقل طولی اول و دوم هست، اونم نه بینی که بتونی تو عقل طولی اثر بذاره. میاییم میرسیم به بین عقل طولی دوم و سوم. اونجا مثلا رب و نوع فرس ساده شد، حاصل شد. این دوتا ربونه ها بین هم نیستن. یه سومی هم بیاد مثلا فرسون ربونه های شجر درست شد. این ربونه های فرس بین ربونه انسان و ربونه های شجر نیست، هیچ بینیت نداره، اصلا ارتباطی به هم نداره، بلکه از بین دو عقل طولی حاصل شدن. شما دارید عقول طولیه رو بهشون مکان میدید، اون وقت میگید خب حالا از این مکان عقل ارضی اول، از مکان بعدی عقل ارضی دوم، از مکان سوم عقل ارضی سوم به دست آمده. چون مکانها بین همن، پس این عقلهای ارضی هم یکیشون بین دوتا دیگه است. اینا تصور شماست. مرتبه بگیر، مرتبه بینیت نداره اصلا. مرتبه حرف خوبیه، به هم رفتی نداره مرتبه ها. مثلا فرض کنید یه صفت داریم به نام علم، یه صفت داریم به نام قدرت، یه صفت داریم به نام مثلا اراده، کدوم بین کدومه؟ سه تا صفت هرسیشون متکین به موصوف، هیچ کدوم بین هم نیستن. چرا؟ چون مرتبه شون فرق میکنه، مرتبه صفتیتشون فرق میکنه یا هر چی دیگه، یه تفاوتی با هم دارن. چون تفاوت دارن به هم ارتباط ندارن، ولو هر سه مربوطه به یه جان. خب این عقول ارضی همشون مربوط به عقول طولیه هست، ولی اینطور نیست که بین هم دیگه باقی بشن.
هر عقول طولی و عقول ارضی علی نامور قبل از مثال کنو چیدن
چی میشه؟
تمام عقول ارضی کنو قبل از مثال چیده شدن.
اون که بله، همه عقول طولی و ارضی همه قبل عالم مثلا. عقول ارضی هم به هم ارتباط ندارند، یعنی اینطور نیست که یکی بین دیگری باشه. اگه بین باشه خب بله، بخواد اولی بیاد تأثیر بذاره در سومی نمیشه، میشه تفریح. ولی هیچ کنم اینه در هم تأثیر نمیشن، اصلا تدبیری نسبت به هم ندارند، همونطور که تو عالم ماده ندارند. و شما اصرار دارید بینیت درست کنید، از کجا اینو میگید؟ بینیت نیست دیگه، خود گویندش تصریح میکنه بینیت نیست و خود بیانم اثبات نمیکنه بینیت رو. بله عقول طولی بین هم یکی بین بالایی و پایینی قرار گرفته، ولی اینا طولی نیستن اصلا. بینی هم که ما میگیم بین مکانی نیست، بین رتبیه. بین رتبی هم توی علت و معلوله، تو ارضی ها که اصلا بینی در کار نیست. شما دارید بین درست میکنید تو ذهنتون، یا مکان میبینید یا طولیت میبینید، هر دوش باطله. بله بله، یعنی معلول در مرتبه علت هست، ولی این دوتا معلول ها چی؟ شما فرض کنید یه علت ثالث درست کنید، دو تا معلول صادر کنید، دو تا معلول نصف چی رفتی داره؟ تاثیر میذاره در هم؟ اینجوری دیگه، دو تا علت دارین شما. دو تا علت، دو تا معلول. من عرض میکنم یه علت داشته باشین دو تا معلول که قوی تر از اون نیست که شما فرض میکنید. دو تا معلول در هم اثر ندارن. تا چه برسه اونجا که دو تا علت داشته باشیم دو تا معلول. مسلم دو تا معلول هم اثر ندارن. الان عقول ارضی علت معلولن، معلولن برای عقول طولی. اگه همه‌شون معلول بودن برای یه عقل طولی در هم اثر نداشتن. تا چه برسه به حالا که معلولن برای دو عقل طولی. مسلم معلول در هم اثر نداره. چطوری شما میخواد معلول را در هم مؤثر کنید؟ فقط به بهانه اینکه اون از علت بالاتر صدش این از علت پایین‌تر. خب باشه، طولیت بین علت هاست، بین معلول ها نیست. مگه هر چیزی که علت دارد معلول هم باید داشته باشه؟ بله، علت معلول باید وجود چه از علت بگیره. اما اینکه هر حکم که برای علت هست برای معلول هم باشه، مثلا برای خداوند حکم وجوبه، برای ما هم باشه؟ نمیشه اینو گفت که هر چی که در علت هست در معلول هم باید باشه. فقط افاضه کردن از علت، افاضه گرفتن از معلول، این هست. ولی اینکه خود معلول هم دوباره همون رابطه ای داشته باشن که علت ها دارن، علت ها رابطه طولی دارن، معلول هم باید رابطه طولی داشته باشن، این درست نیست. دو چیز علت هم برای هم دیگه و معلول های جدا هم دارن اصلا. خب معلول های جدا هم ارتباطی ندارن که بخوان در هم تأثیر بذارن. پس هیچ وقت رب و نوعی رب و نوع دیگه رو اداره نمی کنه، تدبیر نمی کنه، ولی رابطه طولی بینشون برقرار میشه. و فرض ما این بود که رابطه عرضی داره. وقت این عقل عرضی با مثال ارتباط داره، با عالم مثال. نفوس انسانی رو در عالم مثال، مثلا رب و نوع انسان نفوس انسانی رو در عالم مثال ایجاد میکنه، اما در حد نفس، در حد نفس. دوباره این نفوس از عالم مثال باید تنزل کند تا بیان در حد صورت مدنی، از حالت نفسی دیگه در میان، میان به حد انقدر ضعیف میشن که به حد یه صورت معدنی قرار میگیرن، که همونطور که صورت معدنی تو جماد میره، تو ماده جماد میره، اینم تو ماده انسان میره، که میشه صورت. از اول دیگه نفس نیست، میشه صورت. بله، بالا که بود تو عالم مثال نفس بود، تنزل کرد آمد صورت شد. حالا صورتی سیاد حلول کنه تو بدن، در حینی که حادث میشه برای بدن من، یه صورت معدنی است نه یه نفس، حلولم میکنه، لذا جسمانی است. جسمانیت الحدوثه، نه در اصل اولی که حادث میشد، اون وقت عقل بود، الانی که برای بدن من حادث میشه صورته و حلول میکنه، پس جسمانیت الحدوثه. نفس من جسمانیت الحدوثه، نه اونی که حقیقت نفس منه که تو عالم مثاله، و نه اونی که حقیقت الحقیقتی که رب النوعه. اینی که الان به من داده شده این جسمانیت الحدوثه، یعنی از اولی که حادث شد جسمانی حادث شد، یعنی به عنوان یه صورت حادث شد که حلول شد تو ماده. وقت دوباره همین میتونه ترقی کنه به حد نفسی برسد که در عالم مثاله، و میتونه ترقی کند به حد عقل برسد که رب النوعه شه. اونی مال قصه سعودش، اول که وارد بدن میشه که اونجا حدوث نفس به حساب میاد جسمانیه. پس اون رب و نو در عالم مثال ایجاد میکند نفس من رو، و از عالم مثال این نفس تنزل میکند میاد تو عالم ماده. خب این ستا به هم ارتباط دارن، رب و نو، نفس در مرتبه مثال، نفس در مرتبه ماده که صورت حال است. بعد دیگه اون وقت قصد سعود رو طی میکنه، اول به درجه مثال میرسه، بعدم به درجه عقل میرسه. که این رو میخواستم الان توضیح بدم، مطلب شما تموم شد دیگه، میخواستم اینو توضیح بدم. ان بعد مشاهده کنیم یعنی چی؟ الان یه مقداری از بحثم تو جواب که به شما عرض کردم هست. نه، مرتبه ها فرق میکنه، دو چیز که نیست، دو حقیقت منطبق با مراتب مختلف، اشکالی نداره. یه شیء دارای دو مرتبه است، اشکالی نداره. یه حقیقت، یه حقیقت دارای دو مرتبه. الان من با نفس مثالیم با عقل، حقیقتمون انسانیت، منطبق مراتب اون فرق میکنه. اون مرتبهش انقدر قویه که شده مجرد، این مرتبهش انقدر متوسط شده مثال، مرتبه منم پایینی شده صورت مدنی. حقیقت یکی از مراتب فهم میکنه، اگه مراتب متفاوت باشه اشکالی نیست. اگر مرتبه یکی باشه، حقیقت هم یکی باشه در این حال تعدد باشه اون غلطه.
این ربان و انسان حاصل رابطه کدوم عقل با کدوم عقل؟
این تعیین نشده، هیچ کس نمیتونه تعیین کنه که کدام عقل ارضی مربوط به کدام عقل طولی، هیچ که عقلش نمیرسه. اینا رو باید رب مشاهده کرد، اینا با شهود معلوم میشه، با استدلال اینا معلوم نمیشه. خب این انبادن رو میخوام توضیح بدم. آیا ما که میگیم اگر از نزدیک این عقل رو مشاهده کنیم خود عقل نصیبمون میشه، اگر از دور مشاهده کنیم عنوانش که کلی عقلی نصیب میشه، این دور و نزدیک یعنی چی؟ یعنی از این عالم با نردبانی بریم تو عالم عقل؟ خب بله همینه، از این عالم باید با نردبان بریم تو عالم عقل. ولی نردبان چیه و تو عالم عقل رفتن چیه؟ اینطور نیست که ما یه عالمی پایین داشته باشیم مثل طبقه اول اتاق، طبقه اول منزل من خونه، بعد یه مرتبه بالاتر یه عالم بالاتر داشته باشیم، طبقه دوم یه عالم بالاتر داشته باشیم، طبقه سوم. اینا تو عوالم مادی درسته، تو ماده درسته، ولی یعنی توی مثل خونه اینا ممکنه، ولی در بحث ما این چنین نیست. کل موجودات عالم، کل موجودات مادی عالم ماده رو تشکیل میدن، کل موجودات مثالی عالم مثال تشکیل میدن، کل موجودات عقلی عالم عقل تشکیل میدن. ببینید که طبقه طبقه باشه، بله به لحاظ مرتبه طبقه هست. بنابراین اینطور نیست که من به صورت جسمی از این طبقه برم طبقه بالا، از طبقه بالا برم طبقه بالاتر، وقت بگم به عقل نزدیک شدم. این نیست. با نردبان علم و عمل باید از عالم ماده به عالم مثال برم، یعنی وجودم وجود مثالی بشه. بعد با نردبان علم و عمل بیشتر از عالم مثال به عالم عقل برم. اونجا که رفتم عقول مشاهده میکنه. یعنی چی؟ بالا رفتن یعنی نفس من بالا بره، یعنی نفس من بشه یه موجود مثالی، بعدم نفس من بشه یه وجود عقلی، مرتبه نفس من بالا بره. وقتی مرتبه بالا رفت، مرتبم عین وجود منه، مقوم وجود منه، پس وجود من میشه وجود مادی، بعدم وجودم میشه وجود مثالی، بعدم وجودم میشه وجود عقلی. حالا چطوری این به دست میاد؟ تا وقتی انسان در عالم ماده است، اگر مشغول گناه باشه ولو یک گناه، بهش اجازه ورود در عالم مثال اصلا داده نمیشه. ولی اگر تو عالم ماده باشه، از گناه توبه کرده باشه، اصلا سمت گناه نرفته باشه، اینو نگاه میکنن تعلق داره به دنیا، تعشق داره یا نداره، دیگه بحث گناه نیست. حالا شاید گناه هم بگی تعلق خیلی شدیده به دنیاست، ولی اصلا بحث ما در گناه نیست. گناه رو پشت سر گذاشته، دیگه مرتکب گناه نمیشه حتی یه دونه. وقت اینجا ملاحظهش میکنن که آیا تعلق به دنیا داره یا نه. به هر اندازه که تعلقش به دنیا ضعیف شود، ارتباطش با عالم مثال برقرار می شود. تعلق به دنیا یعنی به مباهات، چون قرار شد به حرامات تعلق نداشته باشه. اگه به حرام تعلق داشته باشه ولو یک تعلق کوچک باشد، منعش میکنه، اصلا اجازه ورود در عالم مثال بهش نمیدن، یعنی مرتبه مثالی براش پیدا نمیشه، نفسش در همون مرتبه پایینه. بعد که به طور کامل به گناه پشت کرد، اگر تعلق به مباهات قطع کرد، کم کرد یا قطع کرد، اون وقت موفق میشه به ورود در عالم مثال به همون اندازه که قطع کرده. کسانی مثلا فرض کنید که مثل شیخ اشراق معتقده که من تمام عالم مثال و تمام کوچه هاشو رفتم، یعنی گناه رو پشت سر گذاشتم و تمام تعلقات دنیایی رو بریدم، لذا منو کامل تو اون عالم مثال راه دادم، پس وجود مثالی شدم اصلا. حتی اگر بخوام اموری رو در دنیا ملاحظه کنم اصلش رو تو عالم مثال میبینم، چون تمام اون چه در اینجا هست در اونجا هم هست، اون تو اونجا با مرتبه بالاتر. بعد تو عالم مثال هم باید باز بیتوجهی کنیم، بگیم عالم مثال مسیر منه، هدف من نیست، از عالم مثال هم بالا برم تا به عالم عقل برسم، اونجا هم باید بیتوجهی کنیم. چون ببینید ما تو این عالم به جمال این عالم گرفتاریم، به جمال عالم، چون خداوند زینت تو این عالم گذاشته و اون زینت ها ما رو جذب میکنه. ما باید به اون زینت ها بی توجهی کنیم، یعنی تعلق نداشته باشیم، نه بی توجهی کنیم یعنی از کنارش رد بشیم. ما به تمام این زینت ها باید توجه کنیم، اونها هم آیات خدا و باعث صعود ما میشن، به عنوانی که آیات خدا باید بهشون توجه کنیم. بی توجهی یعنی تعلق نداشته باشیم، تعشق نداشته باشیم به تمام این زینت ها. خب این زینت ها بالاخره مشغول کننده. وقتی وارد عالم مثال میشیم، عالم مثال زیباییش و زینتش خیلی بیشتر از اینجاست، چون اینجا ماده هست، این ماده خودش تاریکی داره، یه مقدار ممکنه از زینت کم کنه. اونجا شما میریم تازه گرفتارتر میشیم، چون زینتی بیشتری است، جمالی بیشتری است، مشغولیت بیشتری است. اونجا هم باید تلاش خودمون رو بکنیم برای این که بدونیم بالاتر از اینم هست و نفس ما رو خدا چنان آفریده که میتونه از این پلکان بالا بره. اگه نمیتونستیم بالا بریم همونجا قانع بودیم میشستیم، اما ما رو ساخته برای بالاتر و دستورم داره که برید بالاتر. پس در نسبت عالم مثالم بیتوجهی میکنیم، بیتوجهی عرض کردیم یعنی دل نمیبندیم، نه اینکه به عنوان آیت نمیبینیم. همه موجودات الهی رو باید به عنوان آیت ببینیم، بلا اصلا ترقی نمیکنیم. ما گفتیم باید به نردبان علم و عمل بالا بریم. علم همین دیدن موجودات است به عنوان آیت. اگر انسان رو به عنوان آیت نبینید نسبت به انسان جاهلید. اینو من قبلا هم عرض کردم، انسان در صورتی بش ما در صورتی به این انسان و به این حیوان و به اون درخت و اینها عالمیم که ربطش به واجب رو بدونیم. اگر ربطش رو ندونیم که ما حقیقتی شه نفهمیدیم. خب پس حتما به عنوان آیت باید بهشون نظر داشته باشیم. اصلا توی مقام علم ما این هست که باید آیت رو آیت ببینیم. میخوام عرض کنم دل نباید ببندیم. وقتی تو عالم مثال هم رفتیم همینطور، عالم مثال آیت های قوی ترن و سرعت ما رو به سمت رفتن به خدا زیادتر میکنن، اما به شرطی که اونجا هم تعلق نداشته باشیم، بفهمیم که بالاتر از این هست و ما باید به بالاتر بریم. از در این صورت تعلقمون رو نسبت به عالم مثال برمیداریم، به ما اجازه میدن وارد عالم عقل بشیم. اونجا هم نباید هدف بگیریم، اونجا هم نباید هدف بگیریم، بلکه هدف ما بالاتر از این باید باشه. اینقدر باید بالا بریم تا فانی فلاح بشیم، یعنی تمام توجهمون مستغرق در خدا بشه، به طوری که دیگه نه تنها به عالم ماده، به عالم مثال، عالم عقلم خیلی توجه، اصلا توجه نکنیم، یعنی اصلا اغیار رو نبینیم و آخر سر حتی خودمونم نبینیم. حتی توجه به اون زینتی که بر اثر این علم عالی به ما داده شده و مقام بالایی که زینت نفس من قرار گرفته، حتی به اون زینت هم نباید توجه کنیم. تنها و تنها باید خدا دیده بشه. اون وقتی که حال فنا پیدا شده، اونجا هدفه، اونجا هدفه، میتونیم بایستیم دیگه. البته ایستادن اونجا نیست، خود خدا ما رو میکشه، ایستادن نیست، هیچ وقت ما نمیستیم، چون تا بی‌نهایت نمیتونیم بریم که توقف کنیم، بی‌نهایت اجازه نمیدیم که تا آخر بریم. اون وقتی که وارد میشیم توی مرحله الهی که اونجا فانی میشیم، خود خدا ما رو جذب میکنه، جذب الهی میاد. این قبلی حالا یه حرکتی از ما بود، ولی اون به بعدم حرکت است ولی از ما نیست. پس دائما ما در حال حرکتیم. خب حالا این نزدیک شدن به مرحله عقل رو الان توضیح دادم، یعنی با این صورت بالا بریم که نفس من از نظر مرتبه و درجه وجودی در حد عقل بشه، نفس من از نظر درجه وجودی در حد عقل بشه. اون وقت است که من تو عالم عقلم، ولی تو اینجا دارم زندگی میکنم، ولی اینجا دارم زندگی میکنم ولی تو عالم عقلم. وقت با عقول حشر و نشر دارم، به اونها نزدیکم، اونا رو همونطور که هستن میبینم. ولی اگر نه به این درجه عقلی نرسیدم، عالم بودم ولی نه اینجور علمی، هم علم با مفهومات و اصطلاحات و اینها، خب از اونا دورم، چون تو این عالم هم فاصله بین این عالم اون عالم زیاده، از دور مشاهدهشو میکنم مفهوم نصیبم میشه، اینجا باشم مفهوم نصیبم میشه، اونجا باشم خود نور نصیبم میشه. پس اگر مشاهده از قرب باشد، قرب رو توضیح دادم، نه قرب مکانی، منظور قرب درجه ایه، یعنی درجه من درجه عقلی بشه، یعنی من بشم عاقل. انسان ها به نظر صدرا، حتی به نظر بقیه هم این چنین هست، عاقله بالقوه هند. وقتی عاقله بالفعل میشن که برن تو عالم عقل، یعنی ببرنشون تو عالم عقل، یعنی اینقدر درجه تجردشون زیاد بشه که بشن یه موجود عقلی، اگرچه در این دنیا دارن زندگی میکنه ولی واقعا از نظر نفسی وجود عقلیه، منتها وجود عقلی مرتبط به ماده. در چنین حالتی میشه موجود عقلی و از نزدیک عقول رو مشاهده میکنه، در غیر این صورت از دور مشاهده میکنه. صدرا معتقده که مشا تماما از دور مشاهده میکنند و کلیات به دست میارن، اونم نه به توسط عقلشون، چون عقلشون هنوز بالفعل نشده، به توسط خیالشون. اونا خودشون میگن ما عاقل شدیم ولی اشتباه میکنن، اونا عاقل بالقوه و متخیل بالفعل. کسی عاقل است که بتواند ملک عقلی رو مشاهده کند. مشاهده کنه یعنی درجهش انقدر بشه که بره تو عالم عقل و از نزدیک مشاهده کنه. ما الان از ملک یه مفهومی داریم، این هم عنوان ملکه، چون دوریم. اگر نزدیک بودیم به ملک خودشو میافتیم، نه مفهومی ازش داشته باشیم، به علم حضوری خودشو میدیدیم. ولی حالا چون از دور داریم مشاهده میکنیم، مفهومشو داریم، یعنی ملک رو تعریف میکنیم اما نمیبینیمش. یه کلیات عقلیه از ملک داریم. پس کلیات عقلیه عنوان همین عقولند، به شرطی که این عقول رو از دور مشاهده کنیم. این مطلب روشن شد با این توضیحاتی که عرض کردم. یه مطلب دیگه باقی مونده که من اونو عرض کنم، میتونم متن رو بخونم، و اون مطلب اینه که ایشون تعبیر کرده به عالم ابدا و مجردات مرسله. موجودات محیط رو من توضیح دادم قبلا، تعبیر به موجودات محیط هم توی عبارت هست. موجودات محیطی همون عقولن که احاطه دارن بر مثال و به توسط مثال احاطه دارن بر عالم ما. موجودات محیطی همون مجرداتن. مجردات مرسله هم همون مجرداتن که مرسلند از نقائص یا مرسلند از ماده، فرق نمی کنه، چون هر جا ماده هست نقص هست. وقتی ماده رو بردارن نقص رو برمیدارن، نقص هم بردارن ماده برداشته میشه. مراد نقص امکان نیست، نقص امکان برای عقول هم هست، اون نمیشه برداشت. در هر دو عالم همراه هست، سیه رویز ممکن هرگز جدا نشد، یعنی در هر دو عالم سیه روی یعنی همه امکان، امکان رو نمیشه برداشت. و مراد ما از نقص در اینجا نقص امکان نیست، نقایص دیگه است، تابع نقایصی است که از ماده میاد. اگر موجودی رو مرسل کردیم از این نقایص و به تعبیر دیگه مرسل کردیم از ماده، از قیود ماده، عوارض ماده مرسلش کردیم، این میشه موجود مرسل، یعنی همون مجرد. عقول این چنینه، عقول موجودات یا مجردات مرسله هستن که قید ماده و عوارض ماده رو ندارن، در نتیجه نقصی براشون نیست، اونا کمال محضند، منتها کمال محض در حد خودشون. اصلا قوه درشون نیست. به عبارت دیگه این مرسل از قوه هند. پس موجودات مرسله با موجودات محیطه فرقی ندارن، مجردات مرسله با موجودات محیطه یکیه. تعبیر مختلف کرده. اون وقت در قسمت اول که موجودات محیطن تعبیر کرده به عنوانات، در مجردات و مرسله تعبیر کرده به ازله، یعنی اون چه که آید ما میشه، اون کلی عقلی که آید من میشه، به یک اعتبار عنوان موجودات عقلی است با موجودات محیطه، به یک اعتبار دیگه با یک اسم دیگه ازله اون موجودات عقلیه و مجردات مرسل است. سایه اونهاست، سایه اونهاست، یا بفرمایید که عنوان اونهاست، فرق نمی کنه. اینا دو تا عبارتیشون آورده، عطف تفسیره، عطف مرادف بر مرادفه، شاید به خاطر این که بهتر مطلب رو افاده کرده باشه. ولی اینطور نیست که موجودات محیطه با مجردات مرسله دوتا باشن، عنوانات اونها با ازله اینها دوتا باشه، نه، هر دوش یکی همون تو عبارات مختلف آورده. خب توجه کنید، من تمام مفردات عبارات توضیح دادم، حالا عالم ابدا مونده. عالم ابدا رو با توضیح بدم. موجودات رو مشابه دو قسم تقسیم می‌کردن. بعد مرحوم سید احمد علوی که داماد میرداماد موجودات رو به سه قسم تقسیم کرد، در حاشیه شفا نوشت و تقریبا آمد جا بیفته، ولی ظاهرا جا نیفتاد. موجودات به سه قسم تقسیم نشدن، باز بعدی ها آمدن موجودات رو به دو قسم تقسیم کردن. یکی مکونات، یا به تعبیر دیگه کائنات، یا به تعبیر دیگه حادثات. دیگری هم مبدعات، دیگری هم مبدعات. مرحوم سید احمد آمد مخترعات رو اضافه کرد که شدن سه تا. وقت تفسیری از مخترعات نشون داد که با حادثات و مبدعات فرق میکرد. حالا من تفسیر مرحوم سید احمد رو نقل میکنم، تفسیر مشا هم روشن میشه. حادثات یا مکونات یا کائنات اونایی هستن که هم مسبوق به مادن هم مسبوق به مدت، مسبوق به ماده و مدت. به خودمون توجه کنیم، مسبوق به ماده هستیم، یعنی قبل از اینکه ما بیاییم مادهمون آمد. ماده ما چی بود؟ عناصر بود، ماده دورمون خاک بود، بعد آمد شد نطفه، بعد ما شدیم. پس ما مسبوقیم به ماده ای که حالا نطفه است یا خاک، هر چی است. یعنی وقتی ما آمدیم که قبلمون مادهمون بود. اینطور نبود که از اول یه دفعه یه انسان خلق بشیم، نه، خاکی بودیم، تبدیل شدیم به نطفه، بعدا شدیم اینی که هستیم. پس ما مسبوقی به ماده ایم، مسبوقی به مدت هم هستیم. یعنی ما وقتی آمدیم که قبل از ما زمان بود و ما در اون زمان نبودیم، میشه مسبوق به ماده و مدت. موجود حادث اون نیست که هم مسبوق به ماده است هم مسبوق به مدت، مثل ماها که هم قبلمون ماده ای بود هم قبلمون زمان و مدتی بود. موجود مخترع اون نیست که مسبوق به ماده است ولی مسبوق به مدت نیست، مثل افلاک. افلاک مسبوق به ماده هستن، حقیقتشه به صورتشه. افلاک که میگیم حقیقتا صورت فلکه، ولی صورت فلک در جسم فلک حلول کرده، در ماده فلک، اشتباه گفتم جسم، در ماده فلک حلول کرده و جسم فلک ساخته شده. جسم مرکب است از ماده و صورت. پس بنابراین وقتی میگیم فلک یعنی صورت فلک، چون حقیقتشه به صورتشه. بعد این صورت در ماده فلک حلول میکنه، جسم فلک درست میشه، ماده میشه قابل صورت و هر قابلی مقدمه بر مقبوله، پس ماده مقدمه بر صورته. بنابراین صورت مسبوق به ماده است، مسبوق رتبی. در ما هم مسبوق رتبی بود هم مسبوق زمانی بود، یعنی اون ماده که قبل از ما بود هم رتبتاً قبل از ما بود هم زمانن قبل از ما بود. اما در فلک فقط مسبوق رتبیه، مسبوق زمانی نیست. خب پس فلک مسبوق شد به ماده، اما مسبوق به مدت نیست، چون خودش سازنده مدته. فلک خودش سازنده زمانه، قبل از فلک زمانی نبود. اون وقتی که خدا فلک رو نیافریده بود، البته وقتی نه، چون وقتی نمیشه گفت، ولی خب چاره نیست. اون وقتی که خدا فلک رو نیافریده بود اصلا زمانی نبود، زمان با حرکت فلک شروع میشه. پس فلک مسبوق به زمان نبود، مسبوق به مدت نبود. اینو که مسبوق به ماده هست ولی مسبوق به مدت نیست، بهش میگن مخترع. این دوتا موجود. موجود سوم نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت، مثل عقول. عقول نه مسبوق به ماده، یعنی اینطور نبود که یه ماده باشه خدا اونا رو تبدیلشون کنه به عقل، از اول عقل آفرید. نه مسبوق به مدت بودن، عقول قبل از افلاک آفریده شدن، از قبل از زمان آفریده شدن، بنابراین سابقه بر زمانن، نه مسبوق به زمان و مدت. این چنین موجودی که نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به زمان، مبدع نامیده می شود. وقت عالمی که از مکونات تشکیل شده، عالم کون، عالم حدوث نامیده میشه. عالمی که از مخترعات درست شده، مثل عالم افلاک، عالم اختراع نامیده میشه. البته این خیلی رایج نیست، هرچند مرحوم صدر احمد اختراعش کرد ولی اختراعش خیلی واقعی نموند. عالمی که از مبدعات تشکیل شده باشه، عالم ابداع نامیده میشه. نه غلط نیست، اصطلاحی جا نیفتاد، اصطلاحی بود جا نیفتاد. مشا مخترعات رو جز مبدعات میبرند، جز مکونات نمیارند. دو تا عالم قائلن، عالم مکونات که ما هستیم، عالم مبدعات که هم افلاکن هم اخولند. اونا هر داره مبدع که در کلام مشا میبینید هم شامل فلک میشه هم شامل اخول میشه، اما در کلام صدر احمد مبدع مختص به اخوله، در کلام مشا هر داره شامل میشه. زیاد شما تا کلمات ابن سینا میبینید مبدعات گفته، افلاک رو مبدعات گفته، عقول هم مبدعات گفته. خب پس عالم ابداع عالمی است که از وجودات مبدع تشکیل میشه، یعنی از عقول، یعنی از مجردات. پس مجردات فی عالم الابداع هستن، مجردات و مرسله، موجودات محیطی، همشون تو عالم ابداع هستن. عالم ابداع روشن شد، یعنی عالمی که موجوداتش نه مسبوق به ماده نه مسبوق به مدت، یا لااقل مسبوق به مدت نیستند. این که میگم لااقل به خاطر که شامل فلک بشه، اصطلاح مرحوم صدر احمد رو کنار گذاشتم. عناصر اربعه هم مبدعن، بله عناصر اربعه هم مبدعن، چون در ازل آفریده شدن به نظر مشا و از ماده گرفته نشدن، بلکه خودشون اولین ماده هستند، اونا میشن مبدعات. بله، اگر بخوام اصطلاح مرحوم صدر احمد عمل کنیم که عرض میکنم اصطلاحش خیلی جا نیفتاده. من عمدن اصطلاحشون رو توضیح دادم که بعدن بیان کنم که مخترعات داخل در مبدعاتن بنابر اصطلاح دیگران. خود صدر هم من خیلی یادم نمیاد که تعبیری به مخترع کرده باشه، ایشون هم مبدع و مکون داره، احتمالا مخترع هم گفته چون بعد از صدر احمد بوده، معاصر بوده با صدر احمد، چون صدر احمد داماد میر داماده، صدرام شاگرد میر داماده، با هم معاصر بودن. بله عناصر جزء مخترعات، مثلا مسبوق به ماده نیست ولی مسبوق به مدت، مسبوق به ماده هست مسبوق به مدت نیست، چون با افلاک ساخته شده، عناصر با افلاک ساخته شده، ولی از یه جهت عناصر بعد از افلاکند، چون مرتبه علتشون که عقل فعاله بعد از مرتبه علت افلاکه که عقول نهگانند، عقول نهگانه مدبر افلاکند، عقل دهم مدبر عناصره، اما مرتبه عقل دهم بعد از مرتبه اون نهت عقله. شاید از این جهت بتونن بگن مرتبه عناصرم بعد از مرتبه افلاکه، البته این لزوم نداره ها. خودشون در یه جاهایی که خیلی هم مطلبش سخته اینه که اگر علتها مقدم مؤخر بودن، آیا ما مع العلت هم مقدم مؤخر میشه یا نه، اون یه بحثیه که حالا اون در بارش باید بحث کردیم. بخوام اونجوری نظر بدیم شاید نتونیم بگیم چون علتها مقدم مؤخرند پس ما مع العلتها مقدم مؤخرند، نتونیم بگیم زمان مقدم است بر عناصر، مقدم هم نیست، پس نمیتونیم درباره عناصر جزء مبدعات حسابشون میکنیم، جزء مخترعات ممکنه بشه کسی بتونه حساب کنه، همون بیانی که در فلک داشتیم در اینام داریم. اما عرض میکنم اصطلاح مرحوم صدر احمد تا اینجا نیومده. مرحوم صدر احمد علوی هم شرحی بر قوسات میرداماد نوشته، هم شرحی بر اساس الاقتباس خواجه نوشته. بله، کتاب های دیگه هم داره، حاشیه بر صفات داره، حاشیهش هم خیلی طولانیه، حاشیه هاش طولانیه. خب من اول عبارت رو بخونم، صفحه 75 سطر اول، ول کلیات العقلیه، همونایی که نصیب ما میشه و در عقل ما مرتسم میشه. ما سه جور مدرک داریم، مدرک حسی داریم، مدرک خیالی داریم، مدرک عقلی داریم. مدرک حسی ما جزئی است و باید شی در مقابل ما حاضر باشه تا اون مدرک حسی یعنی صورت حسی برام حاصل بشه. شی از جلوی ما ببرن اون صورت حسی میره. یه مدرک خیالی داریم که اونم جزئیه ولی مشروط به حضور اون شی خارجی نیست. شی خارجی از جلوی چشم ما برن صورتش تو خیال ما محفوظه، از بین نمیره، ولی صورتش تو چشم ما از بین میره. صورت حسیه بعد از اون محسوس از بین میره. اولا جزئی، ثانیا مشروط به حضور و محسوسه. صورت خیالیه جزئی است ولی مشروط به حضور اون شی خارجی نیست. صورت عقلیه اصلا کلیه، مشروط به حضور اون ماده نیست، مشروط به حضور اون شی خارجی نیست. صورت عقلی نصیب عقل میشه، صورت خیالی در خیال مرتسم میشه، صورت حسی هم در حواس. الان بحث ما در صورت عقلی است، چون صورت عقلی کلیان میگه کلیات عقلیه، ول کلیات عقلیه که نتیجه هایی که ما از قیاس میگیریم همه از این سنخ هست، کلیات عقلی هست. وقتی کلیات عقلیه کجا تو عالم عقل وجود دارن که نصیب ما میشن؟ اونا که نیستن تو عالم عقل. ایشون میگه اصلشون تو عالم عقل هست، اینا عنوانن، چون از دور اون عالم عقل رو مشاهده میکنیم عنوان نصیب ما میشه. کلیات عقلیه که متحصلند و یعنی حصول خارجی پیدا میکنند و متحصلند یعنی اصلند، نه اینکه مجاور یک اصل باشند، بلکه خودشون اصلند، میتونن روپای خودشون قائم باشند. اینا بالحقیقه عنوانه، عنوانات موجودات و محیطه و ازله مجردات و مرسلن فی عالم الابدا. این فی عالم الابدا هم مربوط به موجودات و محیط است، هم مربوط به مجردات و مرسل است، یعنی از ثابته فی عالم الابدا. الا مزاق الاشراق، عنواناتی هستند، عنوانات این موجوداتند که تشاهد این موجودات ان بعدین، تشاهد این موجودات ان بعدین، یعنی این موجودات وقتی از بعد میبینیم تازه این عنوانات نصیب ما میشه. اگر از نزدیک ببینیم خودشون هم دیگه عنواناتشون نیست. و احکامها صفاتها، این یه خط باید بذاریم باز برای جلسه بعد، چون من چیزی شو توضیح ندادم. اصطلاح ازله مجردات مرسله و همشون علا مذاق الاشراقه، اگر مشا هم وارد میشن اونجا مذاق اشراقی دارن. بله، اونجا اگر وارد بشن اونها مذاق اشراقی دارن. اشراق یعنی مشا معتقد نیست که ما عنوان موجودات رو میگیریم، مشا معتقد همین کلی نصیب ما میشه، اینا هم عنوان برای موجودات عقلی نیستند، یه کلیاتی هستند. این علا مذاق الاشراق میخواد بیان کنه که این که ما میگیم عنوان موجودات مرسله و اینها مذاق اشراقه، یعنی اصطلاح اشراقیه. در اصطلاح مشایی اون کلیات عقلی دست شما میاد، این کلیات عقلی یه منشأ عقلی تو عالم عقول نداره، بله، بلکه با دیدن اشیا، با دیدن اشیای خارجی، با دیدن اشیای خارجی اون کلیات حاصل میشه. اینو حتما فردا از من مطالبه کنید که توضیح بدم، میترسم یادم بره. همین علا مذاق الاشراق رو توضیح بدم که علا مذاق المشا کلیات عقلیه چطوری به دست میاد، علا مذاق المشا اشراق چطوری به دست میاد. این توضیح انشالله من چون یادم رفت کنم. خوب، شما سوال خوبی کردید، انشالله فردا توضیحش میدم.